با سلام خدمت همه عزیزانم، میخواستم یک صحبت سعی میکنم کوتاه باشه در مورد ویروس کرونا بذارم روی سایت، اگرچه من واقعا دوست ندارم که وقتی چنین امواج هیجانی پیدا میشه بخوام با به اصطلاح صحبت کردن دربارش انرژی این امواج هیجانی رو بیشتر بکنم و فکر میکنم که به مقادیر فراوان انواع و اقسام اطلاعات و غیر اطلاعات و ضد اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی رد و بدل شده. از انواع و اقسام شایعات بیشترین میزان شایعه تا واقعا حقیقت درباره این بیماری و این ویروس بین مردم دست به دست شده. متاسفانه در مورد آمار کشته شدگان، آمار مبتلایان، نمیدونم ویروس اینجا ساخته شده اونجا ساخته شده، دلایلش این بوده دلایلش اون بوده، یعنی اونقدر شایعه و اونقدر موضوع درباره این بیماری و این ویروس رد و بدل شده که و آنچنان در از من سوالات مختلف شد درباره یه ده میگن ویروس سرده، یه ده میگن ویروس گرمه، یه ده میگن مرکبات نخورید، یک انواع و اقسام صحبت ها به هر صورت بوده. میشنوم که زنجبیل در بازار ایران قیمتش خیلی بالا رفت و کمیاب شد و مسائل مختلف. بنابراین تصمیم گرفتم و چون سوالات مختلف رسید به دستم، تصمیم گرفتم من هم به طور خلاصه مسائل مهمی رو که به نظرم میرسه براتون مطرح بکنم، شاید که کمکی بکنه در این بحبوحه هیجانات و بیشتر ترس‌ها و افکار منفی که داره بین مردم رد و بدل میشه به دلیل اطلاعات نادرست. اول در مورد ویروس خیلی کوتاه براتون بگم، این ویروس، ویروس کرونا، یکی از ویروس های دسته یا خانواده سرماخوردگیه. گفته میشه که 5 تا ویروس حداقل شناخته شده برای ما در این دسته وجود داره. 4 تاشون فقط انسان رو مبتلا میکنه، در صورتی که 5 که همین ویروس کرونا باشه، یعنی این نوع ویروس کرونا کووید 19 باشه، این میتونه حیوان رو ببخشید 90% از نظر ژنتیکی با خفاش، با ویروسی که خفاش رو مبتلا میکنه نزدیکی داره. بنابراین فکر میکنند که از خفاش اومده و یک برخی میگن جهشی در خودش صورت داده. به هر صورت این رو باید دونست که اطلاعات در مورد این ویروس و در مورد شکل بیماری، تعداد مبتلایان و آمار به اصطلاح مرگ و میر در این ویروس هر روز تغییر میکنه، چون اطلاعات ما روز به روز داره تغییر میکنه. یک ویروسیه که از نظر ما شناخته شده نیست، جدیده. حالا به هر صورت به انسان سرایت کرده، همه میدونن دیگه از کشور چین اومده. تقریبا 2 برابر آنفولانزای عادی که آدمو میگیرنش واگیری داره، تقریبا 2 برابر. همونطور که همتون تا به امروز میدونید، حدود 81-82% از مبتلایان به هیچ وجه یا از خودشون چیزی نشون نمیدند و یا یعنی سمتمی نشون نمیدن، علامتی نشون نمیدن و یا علائمی که نشون میدن در حد همین سرماخوردگی عادی هست، یه بدن دردی و آبریزشی و چیز بسیار ساده و ردش میکنند و میره. چجوری ردش میکنند؟ توسط سیستم ایمنی بدن، یعنی سیستم هوشمند ایمنی بدن ما در بسیاری از موارد بدون اینکه حتی بدونیم که ما ویروس کرونا گرفته ایم، آنتیبادی رو تولید میکنه و آنچه رو که لازم هست اگر مقاومت سلولی و توسط سلول ها بخواد ویروس رو از بین ببره، اگه بخواد آنتیبادی ترشح بکنه، به هر صورت ویروس رو از بین میبره. این موضوع نه فقط در مورد ویروس کرونا، در مورد بسیاری از ویروس ها و میکروارگانیسم ها و باکتری ها صدق میکنه. و دلیل اینه که من در اینجا روش تاکید دارم این هست که همواره باز و باز به هممون یادآوری بکنم که بدن ما بسیار هوشمندتر از بیمارستان‌ها، پزشکان، اخبار این و آن هست، بسیار بسیار هوشمندتر عمل می‌کنه بدون اینکه ما حتی بدونیم که چگونه داره عمل می‌کنه. بسیاری از ویروس‌ها و باکتری‌ها وارد بدن ما میشن، ما حتی نمی‌دونیم که وارد بدنمون شدن و این سیستم هوشمند بدن ما اونها رو از بین می‌بره. این تأکید امروز سخن من و پیام من هست برای همه عزیزانم، از جمله برای خودم و برای تمام کسانی که در اثر این ویروس نگرانی پیدا کرده اند. در ادامه برگردیم به ویروس کرونا. تقریبا 13% از کسانی که ویروس رو دارند میتونند دچار تنگی نفس بشن در حدی که نیاز به اکسیژن دارن. حدود کمتر از 5%، 4.7%شون شرایط بحرانی پیدا میکنن و به بیمارستان میرن و اینها به قول معروف مولتی ارگن فیلر میگیرن. یعنی چی؟ یعنی ارگانهای دیگرشون به غیر از ریه درگیر میشه، کلیهشون درگیر میشه، کبد درگیر میشه و ارگانهای مختلف، و عاقبت هم در اثر شوک سپتیک از بین میرن. در نتیجه مجموعه درصدی که تا به امروز میدونیم راجع به این ویروس که از میزان مبتلایان مرگ و میر ایجاد کرده، حدود 2%، اندکی بیش از 2% هستش، که خب باز آماریه که داریم و معلوم نیست تا چه حد درست است، به خاطر اینه که خیلی از افراد مبتلا ممکنه باشن و ما ندونیم. این مرگ و میر رو ما فقط در مورد افرادی که میدونیم مبتلا هستن یا مثبت هستن در مورد ویروس تا به امروز داریم میدیم. بچه ها هم میگیرن اما درجهش کمتره. همونطور که میدونید علائم عادیش تب اندک هست، سرفه هست، مشکل در تنفس، همون چیزایی که در سرماخوردگی داریم، بدن یه ذره درد میگیره، آبریزش بینی وجود داره به میزان اندک، از چشم ها ممکنه آبریزش داشته باشیم و از جزو علائمی که یه مقدار غیر عادی تر هست سرگیجه هستش و نازیا وامیدین که میشه اسهال و استفراغ، ببخشید حال تهوع و بالا آوردن. به هر صورت اینا چیزایی که توی حتی آنفلانزا یا سرماخوردگی عادی هم ممکنه خودشون نشون بده. مهم این هست که در این بیماری مهم این هست بعد از 5 تا 7 روز سرفه خشک شروع میشه و تنگی نفس. اگر تنگی نفس در حدی بود که میزان نیاز به اکسیژن رو بالا برد، اون موقع باید به پزشک مراجعه کرد. در غیر این صورت واقعا اکیدن توصیه میکنم که حتی اگر علائم این بیماری دارین حتما در خونه بمونید، حتما، چون محیط های بیمارستان ها الان آلوده هستند، آلوده تر هستند و مراجعه به اونها و استفاده از کمک های پزشکی واقعا کمکی نمی کنه، مگر واقعا نیاز دارید. نیاز به اکسیژن اگر هست، تنگی نفس در حدی که نیاز به اکسیژن هست، و بعد خب علائمی که اگر در این مرحله هست حتما باید به پزشک مراجعه بکنید. تنگ نفس شدید به شکلی که هن هن کنید، و حتما اون موقع خب طبیعتاً باید به پزشک مراجعه کرد. حالا اگر علائم سرماخوردگی داریم واقعا بیرون نریم، فرد بیمار اگر تو خونه تنها نیست ماسک بزنه، سعی کنه توی یه اتاق برای خودش بمونه، افرادی که با میان و ازش مراقبت میکنن باید به حد اقل ممکن برسه و همچنین اونها هم باید ماسک بزنند. در مورد ماسک براتون خواهم گفت که نقشش چیه. لزوما نقش جلوگیری از ویروس رو نداره، اما نقش جلوگیری از به قول معروف اون قطرات، آبریزش ها که میتونه موقع عطسه سرفه پخش بشه توی صورت فرد مخاطب، تا یک متر فاصله باید وجود داشته باشه با افرادی که احساس میکنیم ممکنه مبتلا باشن یا ناقل ویروس باشن، و ماسک در حقیقت جلوی این دراپلت ها رو میگیره، جلوی اون قطرات رو میگیره که بخواد پخش بشه، وگرنه نقش ماسک عادیه که به قول معروف بهش میگن سرجیکال ماسک یا ماسک های عادی جراحی، اینها فقط این نوع محافظت رو داره که خب خیلی هم خوب هست. اما ماسک های که به نام ماسک های 95 توی بازار هم MV95 هست فروخته میشه، که توی ایران از عکسایی که میفرستن برام اینا میبینم که استفاده میکنند، که برای آلودگی هوا هم استفاده میکنند، اینها رو باید به طرز درست استفاده کرد. و حالا نمیتونم بگم که اینها خیلی بیشتر مثلا حتما استفاده بکنید، البته جلوگیری از نفوذ ویروس رو داره، فقط برای افرادی که در بیمارستان ها هستند، تماس مستقیم با افراد بیمار مبتلا به این ویروس رو دارند توصیه میشه. ویروس میتونه روی سطوح زنده بمونه، اما گفته میشه تا 9 روز میتونه زنده بمونه، اما حتما این سه شرط باید وجود داشته باشه: یکی نوع رطوبت هست، یکی درجه حرارت مناسب براش هست، و یکی دیگه این هستش که نور ماور بنفش اولتراوایولت وجود نداشته باشه. بنابراین اگر محیط گرمه، اگر خشکه، اگر آفتابگیر هست، نمیمونه روی سطوح. با این همه رعایت بهداشت و نظافت رو بکنید. از فرد مبتلا دوری بکنید. ببخشید برگردم به صحبت قبلی. رعایت نظافت رو بکنید به این معنا که خب سطوح رو با الکل ضد عفونی کنید، که اینا رو همه رو فکر کنم میدونید دیگه، توی چیزهایی که برای که توی شبکه‌های اجتماعی رد و بدل میشه همه اینا وجود داره. موبایل ها، گوشی ها، گوشی، کلید، بیرون میریم بیرون میایم، اینا رو ببینید، همه اون مواردی رو که در مورد هر بیماری عفونی، هر گونه شیوع بیماری عفونی ما رعایت میکنیم، اینجا باید رعایت بکنیم. در زمستون آنفولانزا میاد و بسیار از افراد آنفولانزا میگیرن، خب چی رو رعایت ما میکنیم؟ از سرفه و عطسه دور میمونیم، اگر علائم داشتیم تو خونه میمونیم، استراحت میکنیم، سعی میکنیم دستامون رو مرتب بشوریم. منظورم این هست که ترس در مورد این بیماری و شایعات رو از خودتون دور کنید. درسته بیماری واگیردارتر هست، درسته که ناشناخته است، بیماری جدیدیه و به همین دلیل صحبت در موردش زیاده، شایع در موردش زیاده، افراد بیشتر ازش میترسن، ولی هر بیماری عفونی رو یک سری رعایت نکات بهداشتی در موردش داریم که باید انجام بشه. به شدت نظافت شخصی با آگاهی بیشتر باید انجام بشه، از محلایی که پر رفت و آمد هستند، متراکم هستند، جمعیت زیاد هست، تا حد امکان پرهیز کنیم، اگر مجبوریم بریم ماسک بزنیم، دور باشیم، رفتیم و وقتی برگشتیم خونه حواسمون به دست و بالمون باشه، نظافت شخصی رو رعایت بکنیم، بسیار مهم هست در مورد تک تک افراد خانواده. برای کسی که در حقیقت علائم سرماخوردگی دارن، بهترین و بهترین و بهترین چیز همون کارهایی هست که در ارتباط با روبرو شدن با هر گونه از حالا آنچه که بیماری میگیم باید انجام داد. استراحت در مورد این ویروس یا در مورد کسانی که علائم سرماخوردگی دارن استراحت هست، استراحت فراوان، در رخت خواب آرامش و مصرف فراوان مایعات. چیز دیگر این هستش که باید از تمام مسائلی که باعث استرس یا باعث آشفتگی ذهنی و آشفتگی فکری میشه پرهیز کرد، به خاطر اینکه خود اینها سیستم ایمنی بدن رو پایین میارند، فایده‌ای برای انسان ندارند. چه فرقی برای ما داره که به شایعات گوش بدیم؟ حالا مثلا فکر بکنیم که این ویروس یک چیز عجیب و غریبی هست که ده ها هزار نفر رو تا بال کشته و ده ها هزار نفر دیگر رو هم خواهد کشت، یا اینه که فکر کنیم که همون اطلاعاتی هست که به ما داده میشه و اون اطلاعات درسته و همه دارن سعی میکنند که بهترین توانایی خودشونو دارن به کار میبرند، که هر آنچه که در توان دارند به کار میبرند، به کار برده میشه تا اینه که بشناسن این ویروس رو و کمک کنن به کسانی که به شکل حادی مبتلا هستند. چه فرقی میکنه که ما فکر بکنیم که این ویروس در فلان آزمایشگاه در فلان کشور ساخته شده و قرار بوده که برای جنگ‌های میکروبی به کار بره، یا یعنی که خب واقعا یه ویروسی که در طبیعت یه جهشی صورت داده که خب چیز عجیب و غریبی هم نیست. به هر صورت هیچ کدوم از اینها چون فرقی برای ما نمیکنه و در این حال اصلا به صحتشون ما نمیتونیم، هیچ دلیلی نداریم که به صحتشون باور داشته باشیم، اینا رو بذاریم کنار، به شایعات توجه نکنیم. اون چه که واقعا میدونیم در اثر تجربه در برخورد به بیماری های عفونی، در برخورد به هر گونه بیماری و در برخورد به این ویروس خاص، خب با همون شکل برخورد بکنیم. حتما از مصرف لبنیات و به خصوص لبنیات و مواد حیوانی تا جایی که میشه پرهیز کنید، یا اگر مواد حیوانی رو میخواید مصرف کنید حتما به خوبی بپزیدش. سبزی ها، میوه ها، مواد، وقتی میگن مواد خام نخورید منظورشون این نیست که سبزی ها رو نخورید یا میوار، منظورشون بیشتر موارد خام و نیمه خام نیمه پخته مواد حیوانی است. با این همه بیشتر نظافت رو رعایت کنید، سبزی ها، میوه ها، اینها رو مثل همیشه بیشتر بشورید، ضد عفونی کنید و حتما مصرف کنید. سیستم ایمنیتون رو بالاتر میبره. میدونیم بهترین کمک به سیستم ایمنی بدن انسان تغذیه درست است، به علاوه استراحت و آرامش فکری. تغذیه درست شامل مصرف فراوان سبزی ها و میوه ها، مغز ها و دانه ها، مصرف سوپ های سبزی که خودتون در خانه تهیه کردید یا براتون تهیه شده، برای کسانی که خام گیاهخوارن سوپ های با درجه حرارتی که قابل قبول هست، برای کسانی که همه چیز خوار هستن سوپ های سبزیجات، انواع سبزیجات، پیاز، سیر، گوجه فرنگی، سیب زمینی، حتی حبوبات، سوپ های سبک، مصرفش همراه اسفناج، همراه سبزیجات مختلف. به هر صورت مایعات فراوان باید مصرف بشه، سبزی ها و میوه ها به مقادیر فراوان باید مصرف بشه، مرکبات رو به میزان زیاد مصرف کنید، لیموی شیرین به میزان زیاد مصرف کنید، لیموی ترش در آب داغ یا آب ولرم روزی دو سه بار، و بعد باز هم چند بار در روز قرقره کنید، قرقره آب و نمک، حتی اگه بشه دماغ رو شستشو بدید، بینی رو شستشو بدید، رعایت بهداشت فردی، دستاتون رو بشورید و همه این چیزها. به این بازار داغ شایعاتی که میگه نمیدونم این سرد است و اون گرم است و این رو بخورید و اون رو نخورید و اصلا شما ببینید عزیزم، عزیزانم، میدونیم که بدن انسان خود درمان بیشترین هوشمندی رو داره، بهترین دانش و آگاهی رو در این مورد داره که چگونه با هر بیماری، به خصوص بیماری های عفونی، چگونه باید پیشگیری کنه و اگر مبتلا شدیم مبارزه کنه. در طی صدها هزار سال بدن ما این کار رو کرده، سیستم ایمنی ما این کار رو کرده و اگر نگم میلیون سال، حداقل 2 میلیون سال، ولی صدها هزار سال رو که میدونیم بدن انسان و بدن تمام موجودات ویروس ها، باکتری ها، قارچ ها، میکروارگانیسم ها چیزای عجیب و غریبی نیستن، دور و بر ما همواره فراوانند، در وجود ما هم همواره فراوان هستند. ما نیاز نیست که ترس خاصی داشته باشیم، کار خاصی بکنیم. در این مورد چون این ویروس حالا جهشی پیدا کرده که باز هم چیز عجیبی توی ویروس ها نیست، ویروس ها جهش پیدا میکنن، باکتری ها جهش پیدا میکنن، چون یه مقدار نوع پروسه حرکتش در بدن انسان کاملا شناخته شده نیست، ایجاد ترس کرده، ولی خدمتتون بگم که بسیاری چیزها برای ما ناشناخته است و بسیاری چیزها که در بدنمون هم اتفاق میفته ناشناخته است. یعنی چی؟ ما از صبح تا شب با این به این معناست، یعنی چی؟ منظورم اینه که این به این معناست که ما بدنمون میتونه شب و روز با انواع و اقسام میکروارگانیسم‌ها در تماس باشه، ما نمیدونیم اصلا کدومشون بدن خوبن چین و بدن میتونه تشخیص بده و مبارزه کنه. به بدنمون اعتماد کنیم. بزرگترین عامل برای کمک به غلبه بر هر بیماری هست اعتماد و باور به بدن. خودش کار خودش رو بلده و ما اون چه رو که میتونیم کمک بکنیم به بدنمون اون رو انجام بدیم. که چی هست؟ خواب، استراحت، آرامش اعصاب، تغذیه صحیح، تغذیه سالم، نور آفتاب، همه اینا تا جایی که برامون امکان پذیر باشه. چرا؟ چون به واسطه شهرنشینی و تراکم جمعیت میدونیم که بیماری عفونی خیلی راحت تر میتونن انتقال پیدا بکنن، بنابراین اون بهداشت شخصی رو حتما مراعاتش رو بیشتر بکنیم، بهداشت فردی رو توجهمون باشه. در ابتدا هر ویروسی که میاد، ما تا به حال خیلی از این ماجراها رو داشته ایم در طول تاریخ بشر، حتی در همین 100-200 سال پیش ویروس های مختلف اومده، سارس اومده، مرس اومده، قبل از اون نمیدونم انواع اقسام هرپیس اومده، یه دوره اچ‌آی‌وی اومده، بعد خب دوره هاشون رو طی کردن. در ابتدا آنتیبادی در بدن کم هست یا تشکیل نشده، چون ویروس تغییر شکل داده، جهش کرده، اون شاخک هایی رو که روش هست، گلیکوپروتئین ها رو، اونا رو تغییر شکل داده، اومده بدن هنوز نتونسته شناساییش کنه، آنتیبادی نتونسته تشکیل بده. در نتیجه در ابتدا آمار مبتلایان یه مقدار بالا میره، خیلی سریعتر شیوع پیدا میکنه، بعد بدن فوری میفهمه، کارش رو شروع میکنه انجام دادن، بیماری کنترل میشه، این ویروس جدید هم کنترل میشه، دورش میگذره، به خصوص که با فصل، شروع فصل گرمتر، اصلا خاصیت سرماخوردگی ویروس های آنفولانزا و سرماخوردگی در فصل سرما هست که تا پیک دارن، بالا میرن، با تغییر فصل این هم از بین میره. بیشترین پیامم به شما این هست که نگران نباشید، از شایعات پرهیز بکنید، بیشترین میزان بهداشت فردی رو رعایت بکنید. بلافاصله به خاطر اینه که دچار علائم سرماخوردگی هستیم نپریم بریم دکتر و بیمارستان، هیچ کاری اونا نمیتونن بکنن. تو خونتون استراحت بکنید، پرهیز بکنید از مراکز عمومی، محلهایی که تراکم وجود داره تا حد امکان پرهیز بکنید. اگر فقط دچار تنگی نفس، اونم نه در اثر تنگی نفس، در اثر پانیک و این داستانا، یا خیال کنیم که دچار تنگی نفسیم، اگر دچار تنگی نفس شدیم باید بریم پزشک، اون فرق داره. دیگه چیز دیگری به نظرم در این مرحله نمیرسه. انشالله اینم از سرمون رد میشه و میره دیگه. اعتماد کنید به بدن و بدونید که خیلی چیزا هست که ما نمیدونیم ولی بدنمون میدونه. از شایعات خودتون رو دور نگه دارید. مقادیر زیاد ویتامین سی به اشکال مختلف، مرکبات و لیمو شیرین و لیمو ترش و سبزیجات و اینا به بدنتون برسونید. برای همگیمون آرزوی سلامتی همیشگی دارم و اعتماد و باور به بدن و پروسه‌های طبیعی.